السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و موضوع نسبت دین و حکمرانی سیاسی رو و البته بحثی که میگیم به لحاظ مفهوم شناسی و کالبد شکافی دین شامل همه نوع حکمرانی هم میشه، ولی تأکید ما و غلظت بحث ما روی حکمرانی سیاسی خواهد بود. با مفهوم دین و مفاهیم مرتبط با دین بحث خودمون رو شروع میکنیم. مفاهیمی مثل ملت، مثل امت، مثل صراط مستقیم، مخصوصا در قرآن کریم مستحضر هستید که مفهوم امت و مفهوم ملت، مخصوصا ملت، ملت ابیکم ابراهیم مثلا تو بعضی از آیات، پیوند بسیار عمیقی با دین داره. منتها در بحث دین شاید بگم یک مشکلی که وجود داره کم توجهی یا شاید بی توجهی به بحث دین هست، که این باعث شده برخی از سوء فهم‌ها در ارتباط با مباحث مختلف در حوزه علوم انسانی و علوم سیاسی و به ویژه در بحث حکمرانی پیش بیاد. پس اگر به این بحث مفهومی که من میگم توجه بشه، به نظرم بسیاری از ابهامات برطرف میشه. مقدمتاً عرض میکنم که مفاهیم دو نوع هستن از یک منظر، از منظری که لااقل الان به درد بحث ما بخوره. دسته ای از مفاهیم، مفاهیم بسیط هستن. مفاهیم بسیط مفاهیمی هستند که ما اینها رو خیلی ساده میتونیم معنا بکنیم، پیچیدگی ندارن. به عبارتی با یک جمله اینها رو میتونیم رفع ابهام بکنیم. مثلا اگر کسی به ما بگه که راستگو کیست، میگیم راستگو کسیه که مطابق با واقع سخن بگه، تعمدی نداشته باشه که اون چرا که اتفاق افتاده برخلافش گزارش بکنه. لذا اگه بگه مفهوم صدق چیست، میگیم صدق هم یعنی گفتار مطابق با واقع. حالا اگر خیلی پیچیدش کنیم میگیم گفتار و کردار مطابق با واقع. اما اگر از ما سوال بشه که مفهوم عدالت چیست، مفهوم قدرت چیست، مفهوم مشروعیت چیست، این مفاهیم به این سادگی ها نمیشه تبیینشون کرد. دلیلش اینه که این مفاهیم، مفاهیم سازه‌ای هست، نه مفاهیم بسیط. در مفاهیم سازه‌ای ما با سازه ها سر و کار داریم. برای همین هم هست که از منظر یک متفکر تا متفکر دیگر میبینیم که تبیین مفهوم متفاوت میشه. مثلا شما وقتی میخواید بدانید عدالت چیست، عدالت چون یک مفهوم سازه‌ای هست، تنوع دیدگاه ها، برداشت ها و نظریات در عرصه عدالت زیاد هست و همینجور در دیگر عرصه ها که با مفاهیم سازه‌ای سر و کار داریم. اساسا وقتی میگیم مثلا عدل یعنی هر چیزی در جای خودش باشه، این هر چیزی در جای خودش باشه یه سازه هست، چون بحث بعدی اینه که حالا جای هر چیزی کجاست. اینه که از یک مکتب به مکتب دیگه متفاوت میشه. مفهوم دین از مفاهیم سازه‌ای هست. اگه بخوایم دین رو متوجه بشیم که چیه، باید در وهله اول توجه بکنیم که دین یک مفهوم بسیط نیست، بلکه یک مفهوم سازه‌ای هست. بنابراین با اون سازش باید آشنا بشیم. من یک مثالی از مفاهیم سازه‌ای براتون میزنم، بعد وارد بحث مفهوم دین میشم. مثلا در بحث امنیت ما با یک مفهوم سازه‌ای روبرو هستیم. یه سازه اون عامل هست، اون فاعل هست، اون کسی که ما امنیت رو برای او میخواهیم، یا اون چیزی که ما امنیت رو برای او میخواهیم، اون که موضوع امنیت هست. مثلا میگیم که امنیت رو برای اقتصاد افراد میخواهیم، برای مالکیت افراد میشه امنیت اقتصادی. بعد یک این علفه، یه ب داریم، میگیم که این مالکی امنیت این هست که علف مسون باشد از تعرض ب تا اقدام جیم رو انجام بده. آقای مثلا مالک، سرمایه‌دار، نمیدونم صاحب خانه، صاحب اتومبیل، هر کسی، صاحب این خودکار، از تعرض ب دیگران، حالا دیگران میتونن دولت ها باشن، میتونن افراد دیگه باشن و سارقان باشن، از تعرض اونها مسئول باشه تا اگه خواست این مثلا خودکاری رو که داره هدیه بده به دیگری بتونه هدیه بده، یا اگه خواست بفروشه بتونه بفروشه. تصرفات قانونی رو که میتونه در این پدیده انجام بده انجام بده. شما مثلا در بحث آزادی هم همینجور سازه‌ای تعریف کنید، میشه بهترین تعریف. الف آزاد است از مانعی به نام ب تا اقدام جیم را انجام دهد. مثلا شهروندان آزادن در انتخابات شرکت بکنن، به کسی که میخوان رأی بدن، از تعرض دیگر احزاب، دیگر افراد آزادن تا به اون نامزدی که میخوان رأی بدن. این دو تا مثال بود برای حوزه مفاهیم سازه‌ای. پس در مفاهیم سازه‌ای ما دنبال یه سازه باید باشیم، دنبال یک فرمول باید باشیم تا دنبال محتوا. اگر اون فرمول رو ارائه کردیم، بعد میتونیم مکاتب مختلف رو زیر اون فرمول طبقه بندی بکنیم، بگیم حالا از مکاتب مختلف ببینیم چه تعریف‌هایی مثلا برای آزادی استخراج میشه، چه تعریف‌هایی برای امنیت استخراج میشه. در مورد مفهوم دین، نکته اولی که وجود داره اینه که راجع به ریشه دین اتفاق نظر نیست. یعنی هم عرب ها میگن دین واژه عربیه، ایرانی ها میگن دین واژه اوستایی هست، ریشه دن دعنا که توی اوستا به کار رفته. عبری زبان ها معتقد هستند که دین یک واژه عبری هست و کلماتی مثل مدن و مدینه و اینها هم از همین دین مشتق شده. تمدن، مدینه، مدینه فاضله که فیلسوفان به کار میبرن، مدینه فاضله، مدینه فاسقه، مدینه زاله، مدینه جاهل، این مدینه از همین دین هست به لحاظ ریشه. و مدنی، مدنیت، اینها تماماً از همین ریشه مشتق شده. بنابراین به لحاظ زبانی واژه‌ای هست که ما اینطور میتونیم اجالتاً جمع‌بندی بکنیم که در زبان‌های مختلف خود همین واژه دین با یه کم و زیادی استفاده شده و حداقل سه تا زبان مدعی این واژه هستند. در قرآن کریم هم البته به فراوانی کلمه دین به کار رفته. وقتی ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم، به زبان عربی مراجعه میکنیم، به کتابهای لغت مراجعه میکنیم، میبینیم که عمدتاً دین در سه تا معنا به کار رفته. اولین معنایی که به چشم میاد و در متون مختلف و از جمله باز تأکید میکنم در قرآن کریم هم به کار رفته، دین به معنای پاداش هست، اعم از تنبیه و تشویق. این معنای اولیه که برجسته شده. به عنوان مثال در سوره مبارک حمد ما میخوانیم مالک یوم الدین، راجب خدا هست دیگه. یکی از ویژگی های خدای متعال این هست که صاحب اختیار روز جزا هست، یوم الدین. یوم الدین یعنی اون روزی که خدای متعال پرونده انسان‌ها رو بررسی میکنه و بهشون پاداش میده. اگر نیکوکار باشن پاداش نیک و بهشت میده، و اگر مجرم باشن اونها رو مجازات میکنه و به جهنم میبره. عرب هم وقتی میگه دانهو دینن به همین معنا این واژه رو به کار میبره. اینجا واژه متعدی هست، به معنای مالک چیزی بودن و مسلط بر اون چیز بودن و اختیار تشویق و تنبیه اون چیز رو داشتن و صاحب اختیار تدبیر و سیاست اون چیز بودن. خب این ویژگی خدای متعال که حتما هست، مالک یوم الدین، خدای متعال هست که این صاحب اختیاری رو داره، میتونه انسانها رو مجازات کنه، تنبیه کنه، تشویق کنه و الی آخر. خب در روی کره زمین هم یک نهادی هست که همین به اصطلاح اقتدار رو داره، اون دولت هست. دولت هست که یعنی تنها نهادی که اجازه کاربرد زور رو ما میگیم داره، دولت دیگه، دولتی که زندان داره، پلیس داره، ارتش داره، زندان داره، مجازات داره، قاضی داره. پلیس وقتی شما تخطی میکنید از مقررات راهنمای رانندگی، نهادی است مشروع که شما رو جریمه میکنه. اگر هم کسی مقررات رو رعایت کرد میتونه تشویقش بکنه و مجوز تشویق داره. پس معنای اول در واژه دین که مسلمه که این معنا رو داره، بحث پاداش هست، هم از پاداش تنبیهی و هم از پاداش تشویقی. این معنای اول. معنای دومی که برای واژه دین ذکر شده، اطاعت و فرمان برداری توأم با خضوع و خشوع از یک قدرت برتر هست. خب اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که این معنای دوم ملازم با معنای شماره یک هست. چطور؟ در معنای شماره یک گفتیم که اون قدرت برتر که حالا در اینجا بحث ما خدای متعال هست، چگونه است که اختیار داره تصرفات و میتونه تشویق کنه، تنبیه کنه. دلیلش اینه که او قدرت برتر دیگه، قدرت این کار رو داره. یا در بحث دولت که مثال زدیم، پلیس چطور میتونه یه شهروند رو جریمه بکنه، قاضی چطور میتونه برای یه شهروندی مثلا حکم مجازات صادر بکنه، به خاطر اینه که قدرت این کار رو داره. پس در واقع ما یه الف داریم، یک ب داریم، دو تا رکن این فرمول استخراج شد. الف صاحب قدرت هست، ب مطیع او هست. اگر ب از الف اطاعت بکنه پاداش مثبت میگیره، تشویق میشه. در مورد خدا میگیم فرد رو به بهشت میبره، در همین دنیا میگیم نصرتش میکنه، انتنصر الله ینصرکم. اگر ب از الف اطاعت نکند مجازات میشود، در مورد خدای متعال میگیم به جهنم میبره فرد رو، عذابش میکنه. یا در این دنیا حتی آیات قرآن میگه در همین دنیا هم به حساب اینها اگر خدا بخواهد رسیدگی میکند، میتونه در همین دنیا هم مکافات اعمال اینها رو بده. در مورد دولت هم همین جوره دیگه، یعنی اگر فرد و شهروندان از مقررات دولت اطاعت نکنند، یعنی دولت بشه الف، شهروندان بشن به، شهروندان اگر اطاعت بکنند از مقررات دولت به عنوان شهروندان دارای حقوق شهروندی، تشویق میشن، همه جا کارشون راه میفته. ولی اگر از دستورات و فرامین دولت اطاعت نکنند جریمه میشن، مجازات میشن، زندان میفتن، حتی ممکنه مجازات اعدام براشون وضع بشه. در تعبیر عربی دان لهو به کار میره، یعنی اینجا با حرف لام دانه متعدی میشه، یعنی الف مطیع ب هست. فردی که میتواند دیگران را مطیع بکند میشه الف. فردی که از دیگری به خاطر قدرتی که او داره حمایت میکنه این میشه ب. پس ما مطیع کننده داریم و اطاعت شونده داریم. اون کسی که قدرت داره میتونه از من حمایت بکنه، من از او اطاعت میکنم تا او از من حمایت بکنه، و اگر از او اطاعت نکنم نه تنها از من حمایت نمیکنه بلکه من رو مجازات میکنه. پس شد الف ب. الف صاحب قدرت، قدرت تشویق و تنبیه، صاحب حمایت و صاحب به اصطلاح مجازات. ب کسیه که قدرتی مثل قدرت ب نداره، فرودست او هست و نیاز به حمایت اون الف داره، میخواد الف ازش حمایت بکنه، احتیاج داره به این حمایت، و اگر حمایت نشه دچار مشکل میشه. اگر حمایت نشه دچار مشکل میشه. این هم معنای دوم. معنای سوم، اینا رو اگر خوب گوش بدید بعد که پیوند میدیم با حکمرانی بحث براتون خیلی جذاب خواهد شد. معنای سوم در مورد دین، دین در البته من آیات این قسمت رو هم میگم، آیات رو جداگانه خواهم گفت، فعلا مفهوم رو براتون کالبد شکافی میکنم تا برسیم انشاءالله به آیات مربوطه. در معنای سوم دین به معنای آداب، عادت و رسم هست. به اون چیزی دین گفته میشه که در عالم خارج متجلی شده، تجسم پیدا کرده باشه به اصطلاح. گاهی دین یک امر ذهنیه، یک امر اندیشه‌ایه، یک امریست از جنس نظر و اعتقاد و باور. گاهی دین به معنای تجسم یک امر بیرونیه، یعنی اینکه ما یه کاری انجام بدیم یا کارهایی انجام بدیم، نظاماتی ایجاد بکنیم که تجسم اون آراء و نظرات باشه. که برای این بخش دین تجسم یافته معمولا در قرآن کریم و در زبان عربی از واژه ملت استفاده میشه. ملت عربی منظور من هست، نه ملت فارسی. ملت در زبان فارسی نیشنه به معنی مردم، ولی ملت در زبان عربی به معنای دین تجسم یافته است. وقتی که میگه ملت ابیکم ابراهیم، یعنی دین پدرتان ابراهیم، یعنی اون نظاماتی که توسط ابراهیم تعریف شده که عمدتاً در بحث مسجد الحرام، بحث حج و مراسم حج، بحث توحید و مبارزه با شرک خودش رو نشون میداد. یعنی اون تجسم نظام توحیدی که ابراهیم برقرار کرده بود، که حالا من انشاءالله آیاتش رو هم در ادامه خواهم خوند. خب این معنای سوم چه ربطی پیدا میکنه با معنای اول و دوم؟ یه بار دقت بفرمایید. الف از ب اطاعت را میخواهد. خب ب از الف اطاعت میکنه که چی بشه؟ ببینید رابطه فرمانبری و فرماندهی که بین الف و ب برقرار میشه برای تحقق جیم هست. یعنی الف از ب میخواد که اقدام جیم رو انجام بده، یعنی اون کاری که انجام میده منتهی بشه به تحقق جیم. چطور؟ این آیه قرآن رو حتما شنیدید دیگه. خدای متعال میفرماید که اقیم الدین، میگه ما به همه پیامبران گفتیم که اقیم الدین، حالا آدرسش رو در ادامه خواهم گفت، دین را برپا بدارید، چنان که میگه که اقیم الصلات، صلات را برپا بدارید، یا میگه که لیقوم الناس بالقسط، ما انبیا عظام رو، همه رو انبیا رو فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بشوند برپا دارنده قسط. خب پس هدف از ارسال رسول تحقق نظامات اجتماعی مبتنی بر قسطه. پس خدای متعال به ما دستوراتی میده، به ما انسانها، ما انسانها این دستورات رو اطاعت میکنیم تا جامعه مبتنی بر قسط تحقق پیدا بکنه. پس دین یه سازه‌ای داره مرکب از سه بخش، بخش الف، بخش ب، بخش جیم. الف اون مقام صاحب قدرت و حمایت هست و پاداش و تنبیه، این معنای اول. ب، ما مردمانی هستیم و مخلوقاتی هستیم و طبیعتی هستیم که خدا ما را آفریده و از ما اطاعت میخواد. ببینید خدا متعال از همه موجودات اطاعت میخواد، از ملائکه اطاعت میخواد، منتها ملائکه در همون مسیر اطاعت که افتادن دیگه از نعمت اختیار برخوردار نیستن که بتونن نقضش بکنن. مخلوقات این عالم ملک هم غیر از انسان باز همین جورن، مثلا راجع به گیاهان، نباتات، میگه اینا همه اون چه در آسمان و زمین هستن، میگه اینا تسبیح خدا میکنن. چرا؟ چون تو همون مسیری که خدا اینها رو قرار داده تو همون مسیر حرکت میکنن. فقط در مورد انسانه که، و حالا احتمالاً در مورد اجنه هم باشه که حالا موضوع بحث ما اجنه نیست، انسان فعلا مورد بحث ما هست، که از نعمت اختیار برخوردار هست. بر اساس نعمت اختیار انسان میتونه از دستورات خدا اطاعت بکنه، میتونه اطاعت نکنه. خب اگر از دستورات خدا اطاعت کرد، خدا از انسان چی خواسته؟ از انسان خواسته که به دین تجسم بیرونی ببخشه، یعنی نظامات زندگی خودش رو بر اساس دین ترسیم بکنه و ایجاد بکنه. خب سوال، اگر انسان از دین توحیدی و الهی اطاعت نکرد، از قانون خدا اطاعت نکرد، از دستورات الهی اطاعت نکرد، چی کار میکنه؟ یعنی آیا میشود یک انسان آزاد از دین و مقررات و قوانین؟ خیر، همچین اتفاقی نمیافته. شما هیچ انسانی رو روی کره زمین که در جامعه زندگی کنه نمیتونید پیدا بکنید که تابع مقررات نباشه، تابع مکاتب یا یک مکتب نباشه، تابع به تعبیر عام دین، تابع دین نباشه. همه انسان‌ها تابع دین هستند، منتها این دین ممکنه الهی باشه، ممکنه بشری باشه. تا اینجا این مدعا رو داشته باشید. چند تا آیه رو با هم بخونیم تا من به ارتباط بین دین و حکمرانی هم در ادامه براتون بپردازم، هرچند به نظرم بخشی از بحث رو علل قاعده تا الان متوجه شدید. در سوره صافات، سوره مبارکه صافات، آیه 17 می‌فرماید که مشرکان اینجور می‌گفتند به پیغمبر، من میخوام بگم که این مفهومی که براتون ترسیم کردم، ببینیم چقدر این قرآنیه، چقدر این مورد تایید قرآن هست. آیا در فضایی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شد یه همچین برداشتی از دین بود یا خیر. چند تا آیه میخونم تا متوجه بشید که من دارم همون برداشتی از دین رو خدمت شما میگم که در صدر اسلام وجود داشت. از قول مشرکین میگه، خطاب به پیغمبر، که مشرکان میگفتن که اعذا متنا و کنا ترابن و عظامن اعنا لمدینون، آیا ما وقتی که مردیم و خاک و استخوان شدیم اعنا لمدینون؟ این مدینون از همین ریشه دینه، یعنی باز هم ما مجازات خواهیم شد در برابر وحی الهی که میگفت اگر به سخنان خدا گوش نکنید و به از رسول الله اطاعت نکنید به جهنم خواهید رفت، عذاب خواهید شد. اینها با شگفتی سوال میکردن که آیا وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم اینا لمدینون، آیا ما مورد مجازات قرار خواهیم گرفت؟ باز هم اینجا عرضم حضورتون که همون معنای اوله، یعنی بحث مجازات. عرب ها وقتی که، حالا این جمله برای معنای دومه، عرب ها وقتی که رئیس یک قبیله ای بمیره و قبیله در هرج و مرج قرار بگیره بهش میگن مرج الدین. مرج الدین ما معنا میکنیم، میگیم دین در پریشانی و هرج و مرجه. این دین اینجا به معنای قبیله هست، یعنی قبیله در هرج و مرجه، هیچ کس نمیدونه که از چه کسی باید اطاعت کرد، چه کسی فرمان میده، چه کسی اطاعت باید بکنه. اینجا یعنی توی این جمله دین معنای دوم، الان مرج الدین یعنی امر فرمانبری و فرماندهی و فرمان روایی دوچار هرج و مرج شده، امر ریاست قبیله دوچار هرج و مرج شده. خب این سوره مبارکه یوسف آیه 76 رو ملاحظه بفرمایید که دین به همین معنای دوم به کار رفته، یعنی معنای حمایت و اطاعت. در اون داستان حضرت یوسف سلام الله علیه که با اون طراحی که شد بنیامین رو پیش خودش نگه داشت، خدای متعال اینجور می‌فرماید، آیه مبارکه 76 سوره مبارکه یوسف، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، شاید مثال ما این کلمه است، فی دین الملک الا ان یشاء الله. خدا میگه که ما به یوسف یه تدبیری یاد دادیم که نمیتونست بدون این تدبیر ما برادر خودش رو در حمایت خودش بگیره. فی دین الملک یعنی فی حمایت الملک، این اینو در حمایت خودش. اینجا یوسف میشه همون، عرض کردیم دولت هم اینجوری دیگه، یوسف به عنوان فرمان روا قدرتی دارد که میتواند دیگران رو در حمایت خودش بگیره. خب یک تدبیری میگه به یوسف یاد دادیم که بتونه برادرش بنیامین رو در حمایت خودش بگیره. فی دین الملک اینجا معنای اطاعت. خب سوره مبارکه نحل آیه 52 ملاحظه بفرمایید، و لهو ما فی السماوات و الارض و لهو الدین و واسبا، دین پیوسته متعلق به اوست. اینجا دین پیوسته متعلق به اوست و لهو الدین و واسبا، یعنی همه قدرت مال خداست، همه فرمان ها مال خداست، بعد به او گوش بدید، قدرت اونجاست، حمایت اونجاست، اطاعت مطلق از خداست، قدرت مطلق از خداست. یا آیه 104 سوره مبارکه یونس، یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله، ای مردم اگر تردید دارید راجع به دین من بدانید که من اون چه رو شما غیر از خدا میپرستید عبادت نمی کنم ولی خدا رو عبادت میکنم. اینجا یعنی فی شکن من دینی، یعنی اگه میخواید بدونید که من از چه کسی اطاعت میکنم، من چه کسی رو عبادت میکنم با خضوع، چون ما کسی رو عبادت میکنیم که از او اطاعت میکنیم دیگه، ما از خدا اطاعت میکنیم پس خدا رو عبادت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خدا رو عبادت میکنیم و لذا میگیم فقط از خدا استعانت میجوییم، از خدا میخواییم که ما رو کمک بکنه و حمایت بکنه. ولیکن عبدالله، من خدا رو عبادت میکنم. خب اوج این بحث آیات زیادی هست، ولی من تک و توکی از آیات رو میخونم که به نظرم حتما باید اینا رو در این مقدار براتون بخونم. اوج این بحث در سوره کافرون هست. در قرآن کریم مستحضر هستید دیگه، سه تا سوره داریم که برای این بحث ما مهم هستن: سوره کافرون، سوره منافقون، سوره مؤمنون. این با توجه به تقسیماتی که در صدر اسلام بود، کافران، منافقان، مؤمنان، سه تا سوره داریم. در سوره کافرون یک بحثی مطرح بود، بعد این سوره نازل شد. اون بحث این بود که مشرکان و کافران به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله می رسیدن، گاهی گاهی هم به حضور جناب ابو طالب رضوان الله تعالی علیه می رسیدن. و بحثشون این بود که ما بیاییم و یه معامله با هم بکنیم. به پیغمبر می گفتن که یه مدت ما میاییم خدای تو رو عبادت میکنیم، یه مدت هم شما بیا خدای ما رو عبادت بکن. سوره کافرون اینه دیگه، یه قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. شاید مثال من حالا این جمله است: لکم دینکم ولی دین. امکان این کار وجود نداره، اصلا جز محالاته. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که منبع قدرت خدای متعال هست، دیگه معنا نداره من برم از طاغوت اطاعت بکنم، که معنا نداره برم از بت‌ها اطاعت کنم یا حمایت یا عبادت کنم بت‌ها رو. ما موجودی رو عبادت میکنیم که قدرت بی‌نهایته، قدرت مطلقه. کسی رو اطاعت میکنیم که از ما بتونه حمایت بکنه، قدرت لازم برای حمایت از ما رو داشته باشه. لکم دینکم، پس ببینید اون چیزی هم که مشرکان داشتن، او هم دینه، او هم یه سازه ایه. مشرکان یه موجوداتی رو دارای قدرت می دانستن، با خضوع از اونها اطاعت می کردن و اونها رو عبادت می کردن، و تجسم بیرونی جامعهشون هم یک جامعه شرکالود بود. حتی مسجد الحرام رو هم تبدیل کرده بودن به خانه بت‌ها. روابطشون بر اساس اعتقادات خودشون بود. اما رسول الله مأمور میشه از سوی خدا که بگه نه، لکم دین و کم و لیه دین. خب سوال، آیا سوره کافرون مربوط به فقط صدر اسلام بوده؟ الان چی؟ الان در برابر سلطه‌گران و طاغوت ها سوره کافرون بازم موضوعیت داره؟ خب حتما موضوعیت داره دیگه، چون به تعبیر بسیار زیبای امام راحل رحمت الله علیه، قرآن که نسخ نشده که. یعنی الان در عصر غیبت ما همچنان موظفیم که به قرآن عمل کنیم یا نه؟ موظفیم که عمل کنیم. قرآن کتابی جاودانه است، وحیه، امروز هم هست. یعنی وقتی مثلا بحث علوم انسانی مطرح میشه، بحث نظریه های مختلف در عرصه حکمرانی، در عرصه علوم سیاسی، در عرصه اقتصاد، در عرصه مدیریت و و و همه این عرصه ها مطرح میشه، شما کدوم نظریه ها رو میپذیرید؟ آیا نظریه های مبتنی بر توحید رو میپذیرید یا نظریه های مبتنی بر طاغوت رو؟ آیا ما میتوانیم نظریه های رئالیستی قدرت رو بپذیریم که همشون سلطه رو تئوریزه میکنن در حکمرانی؟ یعنی فرمولش اینه، میگه ببین دولت قدرتمند دارای قدرت تو دنیا کدوم کشوره؟ شما باید بری با اون دولت ببندی همه چی رو. میخواد تسلیم اون بشی؟ خب تسلیم بشه، اصلا نظریه رئالیستی قدرت اینه دیگه. میگه از عدالت سخن نگویید، از مظلومان و محرومان سخن نگویید، از اینکه کسانی سرزمینشون غصب شده سخن نگویید، از فلسطین شما چیکار دارید که صحبت بکنید، از مقاومت سخن نگویید. خب خدای متعال این رو میپذیره؟ نمیپذیره دیگه. لکم دین و کم ولیه دین. شرایطی که این سوره نازل شد شرایط نابرابری بود دیگه. ما رسول الله صلی الله علیه و آله رو داریم که به لحاظ مادی قدرتی نداره و مشرکان رو داریم که همه قدرت مادی دست اونهاست. پیشنهاد مصالحه میدن به حضرت که بیای بعضی وقتا بالاخره با ما تو هم هم نوا بشو، علیه بت‌های ما لاقل حرف نزن. و اهمیاد لکم دینکم ولیه دین. پس در همه عرصه های خط‌کشی اتفاق میفته. دینی که هر کسی داره، هر دولتی داره، هر فردی داره، هر حزبی داره، اون دین چه دینی هست؟ مقام قدرتمند در اون دین چه کسیه؟ آیا خدا هست یا ابلیسه؟ اطاعت به کجا ختم میشه؟ به چه دلیل باید اطاعت کرد؟ اینه که در قرآن کریم شما آیات فراوان دارید که میگه اطیع الله، بعضی جاها داره و رسول، بعضی جاها داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از خدا شروع میشه، بعد میاد به رسول الله، اینا در طول هم هستن، بعد میاد به فرمان روایان، اولی الامر فرمان روایان که ما در روایت میگه که یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، بعد نایبان ائمه معصومین، فقهای جامع و شرعی. اینجوریه که شما به ولایت فقیه میرسید دیگه. خب آیا آیاتی نداریم که به جنبه های شخصی دین هم اشاره کرده باشه؟ چرا؟ آیه 11 سوره مبارکه زمر، این آیه داره به زبان رسول الله سخن میگه، میگه انی یعنی من پیغمبر، عمر تو امر شده ام، از سوی کی خواست؟ سوی خدا امر شده دیگه. عمر تو ان اعبد الله، امر شدم که خدا رو عبادت بکنم، معنای دومی ها، یعنی از خدا اطاعت بکنم. مخلصا له الدین، اطاعت خودم رو خالص بکنم برای خدا. پس آحاد ما هم دعوت شدیم که دین و اطاعت و عبادت خودمون رو خالص کنیم برای خدا. در سوره مبارکه آل عمران آیه 17 می‌فرماید که ان الدین عند الله الاسلام. اینجا دین هر سه تا معنا رو داره، یعنی کل اون سازه رو داره. عنایت بفرمایید. دین در نزد خدا اسلام است. اسلام یعنی چی؟ لغوی اگه شما نگاه کنی اسلام یعنی تسلیم بودن، یعنی ما خودمون رو تسلیم یک مقامی کردیم که او قدرت مطلقه، او میتونه از ما حمایت بکنه، نیازهای ما رو برطرف بکنه. این که ما میگیم اسلام، دین اسلام یعنی دینی که ما رو دعوت میکنه که فقط تابع خدا باشیم. توحید اینجا شکل میگیره، اعتقادات اینجا متولد میشه. توحید جز اعتقادات دیگه، معاد هم جزشه. ببینید چقدر جالب در میاد اینها از توی هم. خدا قدرت مطلقه، میتونه ما رو تشویق کنه، تنبیه کنه، حمایت کنه، مجازات کنه. خب ما از خدا اطاعت میکنیم، باید یک معادی باشه، یک پایانی باشه که اونجا ما رو به بهشت ببره. و اگر از خدا اطاعت نکردیم یه جایی باید باشه که اونایی که کارهای بد میکنن، نظم اجتماع رو به هم میزنن، حقوق مردم رو زیر پا میگذارن، اینا رو مجازات بکنه. حالا در دولت ها که شما میایید تماما روی همین دنیا و در همین زندگی اینا تنظیم میشه دیگه. یعنی یک دولت از شهروندان حمایت میکنه مشروط به این که اونها اطاعت کنن از قوانینش. اگه اطاعت نکردن مواجه میشن با مجازات. پس ان الدین عند الله الاسلام، دین مساویست با اسلام، هم به معنای لغوی که یعنی ما تسلیم خدا باید باشیم چون خدا خالق ما هست، خداست که عزیز حکیم غفار و ذنوب ستار و العیوب سمیع بصیر قدیر قادر، این اوصاف الهی رو شما ببینید، اسماء حسنای الهی رو که در قرآن کریم آمده، در دعای جوشن کبیر آمده، ببینید خدا به ما روزی میده، خدا ما رو خلق کرده، خدا ما رو مورد حمایت قرار میده، خدا به ما لطف داره، لطیفه، به بندگان خودش هست. خب آیا از دین تجسم یافته هم صحبت شده در آیات قرآن؟ بله، مستحضرید که سوره مبارکه مائده آخرین سوره هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله طبق قول مشهور، حالا بعضی هم سوره های دیگری رو گفتن، برحال یا آخرین سوره هست یا جز آخرین سوره هست. در سوره مبارکه مائده این آیه مشهور تو این سوره هست، الیوم، که ما میگیم روز عید قدیر این آیه نازل شده دیگه، دیگه در بازگشت از حج اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله مأمور شدن که امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کنن به مردم به شکل علنی و عمومی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اصلا اگه تو این کار رو انجام ندی گویا که رسالت خودت رو انجام ندی، چون نتیجه تابع خص مقدماته. بعد در قرآن کریم میگه که شما نمیتونید به بخشی از دین عمل کنید به بخشی عمل نکنید، اصلا این لکم دین و کم ولی دین برای همین نازل شد دیگه، اینکه اونا بیان به بخشی از اسلام عمل بکنن ما بریم به بخشی از شرک عمل بکنیم، دیگه توحید خالص به هم خورده، اون دیگه فایده ای نداره، اون میشه شرک، شرک هم که کفره. فرمود الیوم، حالا که پیام قدیر رو ابلاغ کردی، پیام امامت رو ابلاغ کردی، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کردم دیگه. اینجا دین به اون معنای سازه هست، یعنی الفش معلومه، بش معلومه، جیمش هم معلومه، از توحید تا معاد مشخص، نبوت هم بود، حالا امامت هم که مشخص شد. چون این سیستم بدون رهبر نمی شود، یعنی شما میخواید اطاعت کنید از خدا، خب چجوری میخواید اطاعت کنید؟ باید یک رهبری باشه از توی خدا که به شما امر و نهی بکنه، به ما امر و نهی بکنه دیگه. خب رسول الله این رهبره، حالا پس از رحلت رسول الله ائمه میشه دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینجا اسلام باز به هم معنای این سازه، یعنی این مکتب. امروز اسلام رو به عنوان دین شما من پسندیدم. خب در سوره مبارکه آل عمران آیه 73 میفرماید که از قول یهودیان میگه، میگه که اینها به همدیگه میگفتن لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یهود به همدیگه میگفتن که تبعیت نکنید، ایمان نیارید به کسی مگر اینکه دینتون رو تبعیت بکنه، یعنی شما به رسول الله ایمان نیارید مگر اینکه رسول الله بپذیره که تابع دین ما بشه، یعنی نظامات یهود رو بپذیره و اجرا بکنه. اینجا لمن تبع دینکم یعنی پذیرش نظامات یهود، نظامات یهود چون در قرآن زیر سوال رفته، و این نظامات یهود رو نه تنها زیر سوال نبره بلکه قبول هم بکنه. اون آیه دیگر رو هم لابد همه شنیدید دیگه که خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، یهودیان و مسیحیان ای پیامبر از تو اطاعت نمی کنن مگر اینکه ملت اونها رو بپذیری، یعنی نظامات تجسم یافته اونها رو بپذیری، بشی تابع نظامات اونها. همین چیزی که امروزه دیگه تو دنیا. امروز خواسته سلطه‌گران از کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران که اهل این نیستن که تسلیم این سلطه ها بشن چیه؟ اینه که شما با تابع نظامات ما بشید دیگه. حالا این نظامات البته اجزای مختلفی داره، یعنی 20-30 یک نظامات دیگه در عرصه توسعه پایدار که یه بخشش هم میشه مثلا تعلیم و تربیت، دیگره این سازمان های بین المللی، مقررات بین المللی، اینا همین نظامات دیگه که شکل گرفته با یک جهانبینی های دیگری، با یک تئوری های دیگری و و تا آخر. پس دین وقتی که تحقق بیرونی پیدا میکنه میشه ملت، به دین تجسم یافته در تعبیر قرآنی گفته میشه ملت. خب یک آیهی داریم باز جامع هست، میفرماید که اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. زبان حال رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی خواهی قرآن، پروردگار من مرا هدایت کرده است به صراط مستقیم. صراط مستقیم به لحاظ ریشه یابی صراط گفته شده که واژه عربی نیست. بعضیا گفتن این صراط همون استریت خیابان، بعضی گفتن صراط از همون استراتژوس، واژه یونانی استراتژی. یعنی وقتی میگیم صراط مستقیم یعنی استراتژی درست، استراتژی الهی. پروردگار من رو به راه راست هدایت کرده، به استراتژی درست هدایت کرده، به مسیر درست هدایت کرده. این صراط خیلی مهمه. صراط غیر از سبیله، سبیل‌های مختلف، راه‌های مختلف، سبل که جمعش میشه، اینها همه باید بیاد به یک صراط ختم بشه. یعنی شاید حتی ما بگیم این صراط مستقیم فراتر از راه برده، فرا راه برده، جزء سیاست‌های کلان فرابخشیه، یعنی تقریبا مساوی با خود دین. تزا از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم که فرمود انا صراط المستقیم. صراط مستقیم یعنی امامت، یعنی رهبری. شما اگر در مسیری که پشت سر رهبر هست حرکت بکنید، در صراط مستقیم حرکت کردید. یا در آیه دیگری میفرماید که و انا اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا متعال میفرماید که از من اطاعت کنید، مرا عبادت کنید، این صراط مستقیمه. پس به هر حال اینجا صراط مستقیم یعنی همون تسلیم خدا بودن. استراتژی تو اگر استراتژی توحیدی باشه، تبعیت از خدا باشه، دنبال کسب حمایت خدای متعال باشید، شما در صراط مستقیم هستید. ادامهش اینه دینن قیمن. این صراط مستقیم دین قیمه. قیم یعنی چی؟ یعنی برپا داشته شده. شما دین رو اگه برپا بدارید این میشه صراط مستقیم. دین چی بود که باید برپا داشته بشه؟ دین گفتیم سه تا سازه داره: خدا به عنوان مقام قدرتمند، انسانها به عنوان مخلوقات، حالا اینجا بگیم بندگان مؤمن، اونایی که به خدا ایمان آوردن. اونایی که ایمان نیاوردن یعنی چی؟ یعنی اونا اطاعت از خدا رو نپذیرفتن، بلکه سر از اطاعت طاغوت در میارند. بندگانی که اطاعت خدا رو پذیرفتن یعنی مؤمنان، آخر چیه؟ جیم چیه؟ لقاء الهیه. اگه این اتفاق افتاد میشه دینم قیما، دین پیاده شده. ببینید در آیت الکرسی چی میفرماید؟ در آیت الکرسی همین دوتا گفتمان و پارادایم رو به قول امروزی ها مطرح کرده دیگه. الله ولی الذین آمنو، خدا ولی، سرپرست و حامی مؤمنان هست. یخرجهم من الظلمات الی النور. چیکار میکنه حالا سرپرستی خدا؟ اینجوریه، ما رو از ظلمات و تاریکی ها خارج میکنه، وارد نور میکنه، از جهل خارج میکنه، از طغیانگری خارج میکنه، از شرک خارج میکنه، از حسادت خارج میکنه، از ظلم خارج میکنه. ظلمات جاییه که پر از ظلمه. ظلم رو که تاریکی میگن به خاطر اینکه اونجا نور الهی نمیتابه، که نه بر ظلم نه بر ظالمان نور الهی نمیتابه. پس مهمترین کار خدا به عنوان حامی ما و خالق ما انسان ها اینه که یخرج هم من الظلمات الى النور. اما اونایی که کافر شدن، از خدا نمیخوان اطاعت کنن، اونا چی میشه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونایی که کافر شدن طاغوت ها سرپرستشونن. خب چی کار میکنن؟ یخرجون هم من النور الى الظلمات. با کمال تأسف اینها رو از اون نور فطرتشون که خداوند اینها رو بر اساس اون فطرت آفریده خارج میکنن، میبرن توی ظلمت ها، توی ظلم ها، توی تاریکی ها. روز به روز پرونده اعمالشون سنگین تر میشه. خب از این عیناً ما منتقل میشیم به نظام رسولان الهی در برابر طاغوت ها، نظام موسوی، موسی، حضرت موسی سلام الله علیه در برابر فرعون، نظام حضرت یوسف، نظام حضرت سلیمان، تا بیاد نظام رسول الله صلی الله علیه و آله در برابر ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها. تا شما الان بیایید، یعنی حکمرانی جمهوری اسلامی، حکمرانی توحیدی و متعالی در برابر حکمرانی های طاغوتی و شرکالود و متدانی، یعنی حکمرانی هایی که کاری به توحید و معاد ندارن، کاری به عقبا ندارن، تمام تمرکزشون روی دنیا هست. وقتی ما میگیم حکمرانی متعالی، روبروی حکمرانی متدانیه. خب این تعالو باز در قرآن دیگه، خدای متعال به پیامبر میگه که به این اهل کتاب اینا رو دعوت کن به سوی توحید. قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء. ای اهل کتاب بیایید به سوی کلمه‌ای که ما و شما درش مشترکیم، شما هم پیامبر الهی داشتید. چیه؟ الله نعبد الا الله، که جز خدا هیچ کس و هیچ چیز دیگری رو عبادت نکنیم. ببینید معنای دوم اینجا، یعنی اطاعتمون رو خالص کنیم برای خدا. اگه اطاعتمون رو خالص کردیم برای خدا، یعنی فقط خدا رو عبادت میکنیم، در برابر خدا خضوع و خشوع میکنیم. الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، شرک نورزیم، ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، غیر از خدا برای خودمون ارباب دیگری انتخاب نکنیم. ما انسان ها اگر فقط خدا رو به عنوان رب و ارباب انتخاب کردیم، عالیه، میشه توحیدی، میشه متعالی. ولی اگر رفتیم فرعون رو به عنوان ارباب انتخاب کردیم، انسانهای دیگری رو به عنوان ارباب انتخاب کردیم، میشه شرک. ادامه این آیه چیه؟ پس این شد اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، یک، دینن قیما، صراط مستقیم دین قیم هست، دو، سه، ملت ابراهیم حنیفا. این تجسم بیرونیش میشه یک جامعه ابراهیمی، یک نظامات ابراهیمی. ابراهیم بت شکن بوده دیگه، شما میشید بت شکن. ابراهیم بر اساس خوابی که دید، بر اساس رؤیایی که دید، توجیه نکرد رؤیا رو، به فرزندش گفت که من همچه خوابی دیدم و میخوام دستور خدا رو انجام بدم. عنایت بفرمایید، وحی نبوده، خواب بوده. میاد که فرزند خودش رو ذبح بکنه، چون خالص در برابر خدا خضوع داره، که اون اتفاق میفته دیگه، پس ابراهیمی میشن. پس ببینید چند تا عنصر اینجا وجود پیدا کرد دیگه در دین اسلام. ان الدین عند الله الاسلام، رهبر اسلامی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی با رهبر. صراط مستقیم یعنی استراتژی کلان درست ما در زندگی که از سوی خدا آمده. دین قیم یعنی دین برپا داشته شده درست. ملت ابراهیم یعنی باز دین تجسم یافته خارجی که نظامات از جمله نظام حکمرانی مبتنی بر دین باشه، که نتیجهش میشه امت اسلامی و دولت اسلامی. پس دینی که ما ازش یاد میکنیم دین جامع این معانیه، دینیه که سازه هست، هم الف رو داره، هم ب رو داره، هم جیم رو داره. میتونه الهی باشه، میتونه غیر الهی باشه، یعنی انسان ها همه دینی دارن. منتها ما برای هم میگیم لکم دینکم ولی دین. ما مسلمان ها به دین خودمون عمل میکنیم، شما طاغوت ها هم به دین خودتون. ما اعتقادات خودمون رو داریم، شما اعتقادات خودتون رو دارید. مقام قدرتمند الف آنچنان قدرتی دارد که از ما میتواند حمایت کند، برای همین ما از او اطاعت میکنیم تا دستوراتش رو تجسم عینی و بیرونی ببخشیم. یک عرصه میشه عرصه نظامات سیاسی، یک عرصه میشه عرصه نظام اقتصادی، یک عرصه میشه عرصه نظام خانوادگی. خانواده رو بر اساس دستورات او شکل میدهیم و احیانا خدای نکرده یه وقت مشکلی پیش بیاد، باز انحلال نهاد خانواده هم با دستور اوست، طبق ملاک های اوست. و عاشروهن بالمعروف، نهاد بهداشت رو بر اساس دستورات او شکل میدیم، ارزش ها رو رعایت میکنیم، نظام تعلیم و تربیت رو بر اساس ارزش های او شکل میدهیم. پس دین جامعه یعنی دینی که سیستم پاداش و تنبیه داره، رابطه بین خدا و مردم و بین دولت و مردم رو تعیین میکنه که رابطه حمایت و اطاعت هست، رابطه بین رهبر و مردم باز این هم رابطه حمایت و اطاعت و دارای شعائر و آداب و تجسم بیرونی داره. پس دین دو بخش داره، سه تا سازه داشت ولی به لحاظ محتوا دو بخش داره: آرا، افعال، بخش نظری، بخش عملی. دین فقط بخش نظری نداره، بخش عملی هم داره. دستورات خدا فقط دستورات نظری نیست، دستورات عملی هم هست. این آیه شریفه رو باز در جمع‌بندی بیادتون میارم که فرمود اقیم الدین، به همه انبیا پیاممون این بوده یا رسول الله که اقیم الدین، دین رو در جامعه برپا کنید، یعنی همه نظاماتتون باید مبتنی بر ارزش‌های دینی باشه. هیچ کجا حق ندارید مغایر با ارزش‌های دینی عمل بکنید. البته عرصه‌های مختلفی از زندگی هم واگذار شده به مشورت خودتون و شاور هم فل امر. بخواید بجنگید، خب چطوری بجنگید؟ مشورت کنید، از تجارب بشری استفاده کنید. و امرهم شورا بینهم. لذا مسلمانان صدر اسلام یه تکیه کلامی داشتن، یه جایی که رسول الله دستور میداد اگه به نظرشون نظر بهتری میرسید میگفتن یا رسول الله این دستوری که فرمودید وحی بود یا نه نظر شخصی خودتون بود؟ حضرت میفرمودن که نه نظر شخصی من بود. میگفتن خب پس ما هم یه نظری داریم بگیم. میفرمود بگید. اونا اگر فلانجا مستقر بشیم نظر نظامی بهتره. حضرت میفرمود خب بررسی کنید اگه اونجا بهتره بریم اونجا. پس در این دین اینجوری نیست که عقل بشر تعطیل بشه، نه اتفاقا اینجا عقل که فعال میشه، معرفت و علم هست که فعال میشه. میگه مرتب دنبال افزایش علمتون باشید، قل رب بزدنی علما، دنبال شکوفایی عقل باشید. انبیا آمدن لیثیروا لهم دفاعن العقول. خب یک جمع‌بندی میخوام اینجا بهتون بکنم، کمک کنم. این سه تا معنایی که گفتیم و سازه‌ای که درست کردیم یک دال مرکزی داره، یک نقطه مرکزی داره که اگه بخواید خیلی برای خودتون این رو خلاصه کنید، بعد بگید که کانون معنای دین و اون نقطه مرکزی معنای دین فرمان برداری است. انعت بکنید، این همون ان الدین عند الله الاسلام، من از اون استفاده کردم. اون نقطه مرکزی به قول امروزی ها بعضی از گفتمان استفاده میکنن، میگن اون دال مرکزی. اون دال مرکزی در گفتمان دین هر دینی فرمان برداریه. الف فرمان میدهد، ب فرمان میبرد. الف حمایت میکند ب را، ب پشتگرم به قدرت الف تا جیم تحقق پیدا کنه، تجلی بیرونی تحقق پیدا کنه. در حکمرانی اتفاقی که میفته همینه، یعنی جوهر مرکزی حکمرانی در دولت ها اینه که دولت چه فرایندی رو برقرار میکنه در حکومت تا بتواند ایده ها رو تجسم عینی ببخشه. دوباره میگم، یک مفهوم حکمرانی که به نظرم برای بحث ما مناسب تر هست اینه، حکمرانی چیست؟ حکمرانی یعنی شبکه‌ای و زنجیره‌ای از مجموعه فعالیت‌ها، قواعد، قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها که ایده‌ها، افکار و اندیشه‌ها رو تجسم عینی می‌بخشه. یعنی ما بهش وجود خارجی میدیم. خب در دین همین کار رو باید میکردیم دیگه. در دین میگیم الف دستور میده به ب، ب اطاعت میکنه از الف تا جیم تحقق پیدا کنه، یعنی اون نظامات بیرونی تحقق پیدا بکنه. برای همینه که در قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، وارد مدرسه ایمان شدید، تعهد رو پذیرفتید، گفتید لا اله الا الله محمد رسول الله، پذیرفتید از رسول الله اطاعت بکنید، خب آمنو، شروع کنید دیگه. ایمان دارای درجه هست، درجات پایین ایمان داریم، درجات بالا داریم. ای مؤمنان ایمان بیارید باز هم، یعنی ارتقای وجود بدید به خودتون. شما در حکمرانی مرتب باید جامعه رو به لحاظ وجودی ارتقا بدید. مبنای این چیه؟ توحیدی شدنه. یعنی خدای متعال از ما میخواد که هم به لحاظ نظری موحد باشیم، هم به لحاظ عملی موحد باشیم. چطور؟ اون جایی که میخواد به لحاظ نظری، این حدیث از قول رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده، حضرت امام نقل میکنه که فرمود اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا به من یه معرفتی عنایت بکن، یک بینشی به من عنایت بکن که پدیده ها رو همونطوری که هستن من ببینم. میشه معرفت نظری. براتون اجازه بدی از مثال های واقعی بزنه. آیا شما در قدرت مثلا نظامی رو در موشک خوب میبینید دیگه، معلومه مشکلی نداره، آیا در یه سنگریزه هم قدرت الهی رو میبینید؟ در یه تار عنکبوت چطور؟ در یه عنکبوت چطور؟ در طوفان چطور؟ در ابر چطور؟ در باد و باران چطور؟ در خواب چطور؟ این که ما پدیده ها رو آنگونه که هستند ببینیم، همه اینها رو جنود الهی ببینیم. در سوره انفال مطالعه بفرمایید، ماجرای غزوه بدر، اونجا این ماجرا رو خدای متعال به تفصیل بیان کرده دیگه. یه طرف مسلمان ها هستن، مسلمان ها چند نفرن؟ بین 300 تا 320 نفر، مشهور میگن 313 نفر، ولی بین 300 تا 320 نفر گزارشات مختلف هست. دشمن چند نفره؟ حدود 1000 نفر. اینا چند تا اسب دارن مسلمان ها؟ دو تا اسب دارن. اونا چند تا اسب دارن؟ بیش از 100 تا اسب دارن. اینا چند تا شتر دارن؟ اصلا عددی که قابل گفتن باشه نیست. اونا چند تا شتر دارن؟ بیش از 700 تا شتر دارن. تجهیزات هم که اصلا قابل مقایسه نیست. خب خدای متعال میگه در یک همچین شرایطی اراده ما بر این قرار گرفت که ما شما مسلمان ها رو پیروز کنیم و شما رو پیروز کرد. دشمن میگه که دچار غرور شد، بعد میگه که اینها نمیفهمیدن، نمیفهمن اصلا. میگه که بر شما باران فرستادیم، باران آمد، تمیز شدید، اون ماسه های زیر پاتون سفت شد. بعد میگه یه خواب سبک شما رو گرفت. این خواب سبک که به چشمتون اومد، یه آرامش مثال زدنی پیدا کردید. ببینید، پس خدا با خواب به ما نصرت میده، با باران به ما نصرت میده، با شن و ماسه و سنگریزه، تمام اینها جنود خدا هستن. پس این که موحد بشیم به لحاظ نظری، یعنی همه عالم رو مخلوق خدا بدونیم، همه عالم رو در محضر خدا بدونیم، همه رو جنود خدا بدونیم. اما به لحاظ عملی چی؟ به لحاظ عملی میفرماید که تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقتون الهی بشه. خدا چطوریه؟ خدا حکیمه، خب شما هم حکیم بشید. خدا عزیزه، خب شما هم عزیز بشید. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، تمام شاخص هایی که برای حکمرانی ذکر شده با شاخص هایی که بر اساس اسماء حسنا الهی ما میتونیم بگیم اصلا قابل مقایسه نیست. شاخص های مطرح در عرصه حکمرانی خوب، شما ببینید چه شاخص هاییه. اینها را اگر انسانی به لحاظ عملی و نظری موحد نباشه، چه بر سر اینها میاره؟ خیلی روبنایی میشه. اما خدا به شما میگه تخلقو، رسول الله به شما میگه تخلقو به اخلاق الله، علیم بشید، سمیع بشید، بصیر بشید. آیا نمیخواید خدا رو شما رو ببخشه؟ خب شما هم بقیه رو ببخشید، اهل عفو باشید، اهل صفح باشید. حالا این بحث دیگریه، باید در بحث شاخص ها دنبال میشه. ولی پس معنای مرکزی شد فرمان برداری. الف قدرت داره، میتونه دیگران رو ملزم کنه به فرمان برداری. ب نیازمنده، ناگزیره که از یه منبعی به نام الف حمایت بکنه. عرض کردم چه خدا بگیرید چه دولت، فرق نمیکنه. این تو سیستم میتونه در طول هم قرار بگیره اگه توحیدی باشه دیگه، شرک هم که در جای خودش. و جیم میشه سیستم عینی و مجسم این نظام فرمانبرداری. پس دین دو جور شد، مبتنی بر وحی، منقطع از وحی. دین مبتنی بر وحی میشه مبنای حکمرانی متعالی و توحیدی. دین منقطع از وحی، مکاتب بشری، اینا میشن مبنای حکمرانی متدانی که هفت نوع میشن. این جلسه بعید برسم، ولی جلسه آینده رو گذاشتم که براتون بر اساس پیوند اعتقادات با حکمرانی هشت نوع حکمرانی رو توضیح بدم، که یکی میشه حکمرانی الهی و توحیدی و هفت نوع میشه حکمرانی های غیر توحیدی، حکمرانی های متدانی میشه. خب هر کدوم از این حکمرانی ها هفت عنصر دارن. این عناصر رو هم براتون میگم، بعد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود اگر پرسشی باشه، سوالی باشه بگم یا وقت ما تمامه. بسیار خوب، بله. اینجا بحث رو همین اول عناصر کلیدی حکمرانی توحیدی بحث رو متوقف میکنیم، بعد از همینجا انشالله ادامه میدیم. بله، سوالات رو اگه شفاهی میگید یه کمی صداتون رو تقویت کنید که من صدای شما رو بلندتر داشته باشم. اگر هم دوستان نوشتن که من از روی نوشته ها بخونم و توضیح بدم.
من سعی میکنم سوالات دوستان رو بخونم.
بله، یا شفاهی بپرسن. بله،
هایی که دوستان اینما آقایی بکنم آقا دوستان
صداتون قابل تقویت نیست آقای دکتر؟ اگه بتونید یه کمی تقویت کنید بهتره. میشنوم چی میگید ولی خب خیلی یعنی ضعیفه، صدا ضعیفه. بهتر شد. بله بهتر شد، خوبه.
هر چی هم هست که من یه جنبندگی از فرمایش داشته باشم که بتونم حتی به سر کردی که رابطه یه در واقع علاقه میان فرمان بردار فرمان دهی و تحقق دینبرداری در جامعه در واقع تصدیب بکنید. این معنی که اگر در جامعه یک فرمان یک فرمانده بودید داشته باشه و فرمان بردار هم یک فرمانده، ما میتونیم تحقق این بردارانی بودید رو داشته باشیم. شما فرمودید که دین صرفا قرار نیست آسمانی باشه، ما دین زمینی هم داریم که مختلی بر بحث ممکنه باشه یا مختلی بر خیل بحث. در واقع حسنان که متعالی رو منقطع میخواهی رو مختلی بر بحث تصور کردید و حسنانی متعالی رو مختلی بر خیل بحث در منقطع از بحث. حضرت عالی مطابق بودید که ما برای رسیدن به حسنانی متعالی باید از اسم و عقل بشری هم استفاده بکنید. حالا یه پروسکاب های اینجا بسن میزن این که از آقای فرمانی مقید در جامعه در بکنانی مخالی باید در مدار توی مدار جامعه بکرده و در واقع این معیار اصلی برای حکمانی مخالی هست. در حریف حکمانی هم فرمانی که کفه و زنجیره از مجموع فعالیت ها فرمانی و سرمانه ها و ضوابطی که ایده ها و اندیشه ها رو تجسم عینی میبخشه. این تعریف از افاده بود در حکمانی مخالی. جلسه اول در واقع سر آقای دکتر وحید سعی کردن مفاهیم مرتبط با حکمرانی رو مفهوم کنند بکنن، یه چالش بسیار جدی بین مخاطبین ما و آقای دکتر وحید به وجود اومد. از این جهت که معتقد بودن که دکتر وحید صرفا مبتنی بر اندیشههای غربی حکمرانی رو تعریف کنند و نگاهی به در واقع توانبینی ندارن. دکتر وحید معتقد بودن که من هر وقت تونستی یک تعریف مرتضی رو از حکمرانی متعالی پیش رو قرار بدیم، اون وقت ما میتونیم که حکمرانی متعالی وجود داره. در واقع از نظر ایشون از تلقی ایشون ما چاره ای جز پیروی و طی شدن مسیری که الگوی حکمرانی خوب برای ما متصور شده نداریم. من بین فرمایش قدردانی برای خودم چند تا ابهام وجود اومد که اگر اجازه بدید از مقدارش میپرسم. یکی از شاید خیلی‌ترین پرسش‌ها این باشه که در حکمرانی متعالی ما گاهی اوقات بین عقل بشری و بین معرفت دینی خودمون و دین اصلی معنی همون گوهر حقیقی که حالا کسایی مثل روشنفکری که آقای استرسیوس و غیره هم مطرح می‌کنن به تعارضات رو می‌دونیم. در واقع معرفت حاصل از دین متفاوت از اصل دین هست. در این زمانی که یه تعارض به وجود میاد میان معرفت دینی و گوهر دین، قاعده در کدوم هست؟ در پیروی از قبل بشری هست یا پیروی از این گوهر از دین که معلوم نیست کجا هست؟ آیا هست؟ آیا باید بهش دسترسی پیدا کرد؟ یعنی که نه، هر کس مبتنی بر قبل و فهم دینی خودش باید رو درک کنه. این شاید یکی از مهمترین سوالات من بود. یکی دیگه از سوالاتی که من از دوستی میخواستم مطرح بکنم این بود که گاهی اوقات بین فرماندهی و فرمانبری یه تعارض میشه. حالا ما که در اصل غیبت حاضر هستیم و محروم هستیم از حضرت حجت، طبیعتا باید از وزیر فقیه حمایت بکنیم و در واقع پیروی بکنیم که معتقدیم جانشین امام معصوم ما هست. ولی گاهی این ادله پیش میاد که ما با توجه به تکمیل شدن خردمندی بشر یا حداقل قرار داشتن در این پروسه شاید نیازی نباشه در تمام امور از یک وزیر فقیه به معنی کامل اطاعت بشه. این دوتا تعارض رو میخواستم در بین فرماسهی بودیم یک نیاز تحلیل بپرسیم.
بله خیلی ممنون، متشکر، نکات خوبی بود. راجب اون نکته اول انشالله حالا جلسه بعدم بحث خواهیم کرد. مطمئن باشید 100% ما حکمرانی متعالی داریم، حکمرانی نبوی متعالی بوده، حکمرانی حضرت یوسف سلام الله علیه متعالی بوده، حکمرانی حضرت سلیمان از قبیل حکمرانی متعالی هست، حکمرانی ذوالقرنین در قرآن کریم باز بیان شده متعالی هست. من اینا رو البته به تفصیل بحث کردم. تا کنون 46 جلسه من در مورد حکمرانی در قرآن بحث ارائه دادم که فایل های صوتیش هم پخش شده، منتشر شده، از جمله اگر عزیزان خواستن ببینن در سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان قسمت رادیو پژوهش، اونجا از این 46 جلسه فکر میکنم که صوت 44 جلسه گذاشته شد. جلسه ما روزهای شنبه هست ساعت 12:30 تا 2 که به شکل زنده از همین فضای مجازی پخش میشه. باز اون رو هم از طریق جنابعالی دوستان میتونن لینکش رو در اختیار بگیرن. اون جلسات فقط بحث ما حکمرانی در قرآنه و فقط دولت‌های محقق رو بحث کردیم، یعنی دولت‌های مطلوب و نامطلوب. دید حکمرانی فرعونی حکمرانی طاغوتیه دیگه و نامطلوبه. این در جای خودش بحث شده و خود جمهوری اسلامی هم که هست. بنابراین حالا این انشالله کلیاتش رو من جلسه بعدی براتون راجع به انواع حکمرانی ها خواهم گفت. در غرب هم یک نوع حکمرانی نداریم، خواهم گفت که 7 نوع حکمرانی متدانی داریم و اساسا در شأن ملت ایران نیست. اصلا ملت ایران انقلاب کرد برای اینکه جلوی این حکمرانی های ظالمانه بایسته. این بحث نظریه مقاومتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده اصلا برای همینه. این هیچ منافاتی هم نداره با استفاده از تجارب بشری. تجارب بشری امر عموم بشریه. ما هر جا در خود صدر اسلام هم رسول الله می فرمود که اطلب العلم ولو بالسین. به پیامبر گفتن در یمن یه اسلحه جدیدی درست شده، فوراً چند نفر رو فرستاد گفت برید اینو یاد بگیرید بیایید. یعنی حکمرانی الهی بحث توحیدش هست که برای ما مهمه، بحث نبوت و امامت و ولایت هست که برای ما مهمه، بحث معاده یعنی اون صراط مستقیم، اون نظام ارزشی کلان. ما نمیتونیم بگیم که یه خورده از توحید اطاعت میکنیم یه خورده از طاغوت. همون بحث لکم دینکم ولی دین، عنایت بفرمایید، لکم دینکم ولی دین باید ورد زبان شما در هر لحظه باشه. هر جا که بحث طاغوت و بحث ارزش های طاغوتی وسط میاد باید بگیم لکم دینکم ولی دین. ما ارزش های شما رو نمیپذیریم، ما ظلم رو نمیپذیریم، سلطه رو نمیپذیریم. این که مقام معظم رهبری میفرماید که امریکا تلاش میکنه دنیا رو به دو قطب سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم کنه، ما باید تلاش بکنیم دنیا تقسیم بشه به دو قطب سلطه‌گران و سلطه ستیزان. یعنی ما بریم و این سلطه‌گران رو از قدرت برکنار بکنیم، همجوری که در جمهوری اسلامی به حول قوه الهی شد و نظام طاغوتی دچار فروپاشی شد. پس هیچ تردیدی در حکمرانی متعالی نداریم، قابل ارائه هم هست، تمام بحثاش هم کار کردیم، صوتش هم موجوده. البته به لحاظ معرفتی باید بیشتر کار کنیم ها، ولی میخوام بگم از این قسمت عبور کردیم که آیا حکمرانی متعالی داریم یا نداریم. عبور کردیم سیاست متعالیه رو سالهاست که ما مطرح کردیم به عنوان جایگزین علوم سیاسی غربی. سیاست متعالیه داریم، امنیت متعالیه رو سالهاست که مطرح کردیم، کتابش هم باز منتشر شده دوستان میتونن ببینن. این فصلنامه سیاست متعالیه هم که سردبیرش بنده هستم دوستان ببینن، تا کنون 30 شماره منتشر شده، فصلنامه انجمن مطالعات سیاسی حوزه هست. ما امروز ادبیات بسیار غنی در این عرصه داریم بر اساس فرمایش بزرگان خودمون، مخصوصا امامین انقلاب اسلامی. اما سوال دوم، بحث دوم که فرمودید معرفت حاصل از اصل دین با خود دین. ببینید هر جا که مکتبی هست این بحث مطرح میشه، یعنی فرق نمی کنه، از لیبرالیسم هم قرائت های مختلفی آمده. اما هیچگاه شما در سطح نظام سیاسی اونجایی که دارید به مقررات عمل میکنید نمیایید خودتون رو درگیر آراء مختلف دانشمندان بکنید، بلکه بر اساس سیستمی که میپذیرید به آراء مختلف ساماندهی میکنید، میرسید به یک رأی برای عمل. در فرهنگ شیعه هم همینطوره. برای همینه که ما مخطئه هستیم اصطلاحا. مخطئه یعنی چی؟ یعنی ما قائل به خطا هستیم. میگیم مجتهد اجتهاد میکنه، مثل پزشکه، پزشک داره بر اساس کار خودش عمل میکنه. آیا پزشک ممکن نیست خطا بکنه؟ چرا؟ ممکنه، ولی چون پزشکه و خطاش کمه معفوه. هیچ انسان عاقلی نمیاد وقتی مریض میشه بگه من پزشک نمیروم چون ممکن است پزشک خطا بکند. پس این یک امر بشریه. ما اون چه موظفیم اینه که تلاش خودمون رو باید بکنیم. اساساً برای همینه که بحث رهبری وجود داره. اگر این بحث ها نبود که از بحث رهبری مطرح نبود. در قرآن کریم میفرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. مرکز تصمیم گیری برای همینه که جایی که اختلاف نظر پیش میاد رو جمع جور بکنه. ولی در شرایط عادی که همه میگن ما تابع قوانین هستیم، مهم اون شرایط اضطراریه که پیش میاد، شرایط فتنه هست، شرایط اختلافه. در شرایط اختلاف هست که نقش رهبران و امامان در هر جامعه‌ای، چه جامعه توحیدی چه غیر توحیدی، مهم میشه. و بنابراین این یه امر بشری، اصلا هیچ کجا نیست که کسی مدعی بشه که من این چیزی رو که تولید کردم، این نظریه رو که دارم میگم، 100% همون چیزیه که ببینید خود رسول الله صلی الله علیه و آله مگر قضاوت میکرد چی میفرمود؟ رسول الله خودشون میفرمودن به افراد که من بر اساس علم لدنی الهی قضاوت نمیکنم، من مأمورم بر اساس شواهد و قرائن و ادله‌ای که از شما میگیرم قضاوت بکنم. لذا میفرمود که اگر در این قضاوتی که من میکنم بر اساس قرائن و شواهد قضایی و موجود چیزی در اختیار شما قرار گرفت که خودتون میدونید این حقش نیست، باید برگردونید به صاحبش. نمیتونید بگید چون رسول الله اینجوری قضاوت کرده پس این حق من شد. نه، تو خودت که میدونی که مثلا قسم دروغ خوردی، شاهد دروغین بردی، چون ظاهر درست بوده این به نفع تو حکم شده. اصلا معصومین مأمور نبودن که بر اساس اون علم لدنی خودشون قضاوت بکنن. لذا شما میبینید که از امیرالمومنین علی علیه السلام یک اقلیت دینی شکایت میکنه و قاضی که خود امیرالمومنین منصوب کرده به شکایت رسیدگی میکنه، و اونجا که امیرالمومنین رو یکم خطاب محترمانه تر میکنه، یعنی تبعیض در خطاب قائل میشه، حضرت اعتراض میکنه میگه چرا فرق میگذاری در خطاب، باید همونجور منو خطاب کنی که این رو خطاب میکنه، هیچ تفاوتی بین ما نباید باشه. خب نمیتونست بگه که من امامم معصومم اینجوریه، اصلا احتیاج به قضاوت نداره. پس باید این نکته رو رعایت بکنه. نکته سوم هم که فرمودید تعارض بین فرماندهی و فرمانبری، مخصوصا در اموری که عقل ما به ما میگه عقل بشر رشد کرده. این رو شما بدانید که بر اساس قرآن کریم هر چقدر انسانها عاقل تر بشوند مؤمن تر میشوند. در سوره مبارکه انفال الان من براتون میارم و این آیش رو میخونم، میگه که اینهایی که کفر ورزیدن، جالبه، ان آیه 22 سوره مبارکه انفال، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان، بدترین موجودات زنده نزد خدا میدونید کیا هستن، منظورش بدترین انسان هاست، بدترین موجودات زنده نزد خدا میدونید کیا هستن؟ یک، از سم، سم جمع اسمه، یعنی آدم های کور. البکم جمع ابکمه، یعنی آدم های ناشنوا. آدم کور و کر یعنی چی؟ آدم کور و کر نه یعنی کور و کران واقعی، یعنی آدم هایی که چشمشون رو بر روی حقایق میبندن، چشم دارن نمیبینن، گوششون رو بر روی حقایق میبندن، حق رو نمیشنون، حاضر نیستن حق رو بشنون. بعد در پایان آیه خیلی جالبه چی میفرماید؟ میفرماید که الذین لا یعقلون، بدترین جنبندگان روی زمین موجوداتی هستند که چشمشون رو بر روی حقایق میبندن، گوششون رو میبندن و عقل ندارند، عقلشون رو به کار نمیگیرند. پس اگر کسی عقل خودش رو استفاده نکنه، عقل خودش رو به فعلیت نرسونه، میشه جز شر دواب، بدترین جنبندگان. این کلمه شر دواب در قرآن دوبار به کار رفته، هر دوتا در همین سوره انفال هست. آیه 55 رو ملاحظه بفرمایید، دوباره میفرماید که ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان در نزد خدا کیه؟ الذين كفروا، اینایی هستند که کافر میشن. فهم لا یؤمنون، اینایی که ایمان نمیارن. یعنی انسان عاقله که ایمان میاره. چرا؟ برای اینکه انسان عاقل متوجه میشه که ابعاد وجودی او فقط متعلق به این دنیا نیست. در روایت داره میگه همونطور که وقتی کسی در رحم مادر هست اگر براش از دنیا صحبت بکنند خنده دار میاد، نمیتونه درک بکنه، کسی هم که تو این عالم هست، تو این عالم دنیا هست، وقتی براش از آخرت صحبت میکنن درکش سخته، اما انسان عاقل درک میکنه. انسان عاقل یه لحظه تأمل میکنه، میبینه که من یه نفسی دارم، با این نفس خودم به تمام بدنم فرمان میدم، به دستها، به پاها، به چشمها، به گوشها، فهم توحید براش آسان میشه. این نفس من پس از مرگ کجا میره؟ این روح من پس از مرگ کجا میره؟ به فکر عالم بعد میفته. احتمال میده. امام رضا علیه السلام میفرماد که ما آدم عاقل خیلی راحت آوردنش به سمت توحید. چرا؟ چون بهش میگی که آقا اگه این حرفایی که ما میزنیم، انبیا زدن، ائمه زدن، اگه اینا درست باشه، یه قیامتی باشه، کی ضرر میکنه؟ ما ضرر میکنیم یا شما؟ ولی اگر قیامتی نباشه، حالا شما انسان خوبی باشی در این دنیا، ضرری نمیکنی. مثل اینکه یه اتومبیلی توی مسیر میره تو زمستون، میگه آقا زنجیر چرخ بردار با خودت، تجهیزات بردار با خودت. حالا اگه برفی تو راه نیامده بود، اینکه برداشت ضرری نمیکنه. اما اگر بر نداره و بره توی راه، ببینه برف و یخ بندان و چه و چه و چه، خب با جان خودش بازی کرده. بنابراین اسلام طبق قرائت امام و رهبری، آنگونه که ما میفهمیم، منابع معرفتیش یکیش وحیه، یکیش عقله، یکیش هم تجربه هست. یعنی هم ما موظفی در همین قرآن چقدر آمده که سیرو فی الارض، برید تو زمین، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین و و آیات فراوان دیگه، چقدر ما رو دعوت کرده به مطالعه در آفاق و انفس. بنابراین تعقل، تعلم، این قول رب زدنی علما، علم، فضیلت علم، اصلا انبیا آمدن میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم جزء فضائل بشره، اصلا معجزه اسلام قرآن. بنابراین منابع معرفتی فقط وحی نیست، وحی که انبیا آوردن به عنوان پیامبران ظاهری بوده، عقل رو خدا در درون ما گذاشته به عنوان پیامبر باطنی. لذا هیچ حکم شرعی برای کنترل عقل نیامده، همه احکام شرعی برای کنترل هواهای نفسانی هستند. که با توجه به این بحث مهمی که شما مطرح فرمودید، من بحث جلسه آینده رو که انشالله انواع حکمرانی، 8 نوع حکمرانی رو بیان خواهم کرد و عناصر مهم حکمرانی رو هم خواهم گفت که 7 عنصر هست، انشالله به بحث منابع معرفتی و اعتقادی هم باز همچنان توجه خواهم کرد تا این مواردی هم که حضرت عالی فرمودید انشاءالله به شکل جامعتری اشراب بشه در بحث.
آقای کنه شد دارم سوالات مکتوب دوستان خدمت.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی از دوستان در واقع فرمودن که آیا حکمرانی الهی با حکمرانی توسط امام معصوم با حکمرانی توسط ولی فقیه تفاوت داره؟
نه تفاوتی نداره،
در واقع همون حکمی که برای ولی فقیه ما قائل هستیم همون رو برای امام معصوم قائل هستیم.
بله، به خاطر اینکه ببینید بحث حکومته، مثلا خانواده هست، نهاد شکل میگیره دیگه. مثلا زن و شوهر، شما وقتی که صیغه ازدواج میخونی فرق دارن با هم، تفاوت فرق نداره دیگه، چه معصوم باشن حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها باشن با هم ازدواج کنن، چه امروز دوتا جوان باشن، این تفاوتی نداره. حکومت حکومته، کسی که در رأس حکومت قرار میگیره میخواد قانون خدا رو اجرا کنه. حضرت امام میفرماید که چه پیغمبر باشه باید به این قرآن عمل کنه، چه امیرالمومنین باشه باید به این قرآن عمل بکنه، چه فقیه جامع شرایط باشه ولی فقیه باشه باز هم باید به این دستورات دینی عمل بکنه دیگه. شما نمیایید بگید که نه چون حالا به اصطلاح دیگه معصوم نیست و فقیه هست ما یه سری از احکام رو تعطیل بکنیم. البته بعضی این حرف رو زدن ها، بعضی این حرف رو زدن، ولی خب نظر امام و رهبری این نیست. به لحاظ حکومت داری، نه به لحاظ مقامات معنوی. به لحاظ مقامات معنوی متفاوته. به لحاظ مقام عصمت خب معصومین معصومن، اما برای فقها جامع و شرایط که ما نمیگیم معصومن، البته از عدالت بالایی باید برخوردار باشن. اما به لحاظ اختیارات مربوط به حوزه حکمرانی و فرمان روایی امام میفرماید که کل ما کان للنبی والامام کان للفقیه ایزن ذالک، همه اختیارات حکومتداری که برای معصومین بوده، برای پیغمبر بوده، برای امام بوده، برای فقیه جامع و شرایط هم هست.
آقای یک مخاطب دیگه عزیز دیگه سکا خانم غربیان پرسیدن که نظام پاسخگویی توسط پیامبران و پیامبر خدا نسبت به مردم چگونه بوده؟ یعنی که خدمت عرض کنم صدا و تصویر شما همزمان نمیاد، به خاطر همین هم ممکن است که یه مقدار وقفه بین فرمایش حضرت عالی و سوال کنم بود.
بله خواهش میکنم. ببینید البته یکی از عزیزان هم اینجا نوشتن که وقتی معصومیت ندارن چگونه این دو حکومت یکیه؟ دو حکومت یکی نیست. عرض کردیم اختیارات حکومتی یکیه. شما وقتی یک کسی رو رئیس یه جایی میگذارید، مثلا یه نفر رو میگذارید رئیس یک مدرسه، هیچ موقع نمیایید بگید که ببخشید شما رئیس میشی ولی اختیاراتت از رئیس قبلی یه خورده کمتره. چرا؟ چون مثلا رئیس قبلی نماز شب میخونده، شما نماز شب نمیخونه. این کسی که رئیس مدرسه میشه باید از همه اختیارات ریاست مدرسه برخوردار باشه و الا دیگه رئیس مدرسه نیست. کسی که رئیس دانشگاه میشه، کسی که مثلا فرمانده یه پادگان میشه، فرمانده پلیسه، کسی که مأمور هرچه، این باید از اختیارات اون پست برخوردار باشه. هرچند به لحاظ ویژگی های شخصیتی عرض کردیم میتونن متفاوت باشن. به لحاظ بحث پاسخگویی در اینجا دو مقام پاسخگویی وجود داره. یکی بحث پاسخگویی در برابر خدای متعال که بحث تقوا و اخلاص و دیگر فضائل اینجا مطرح میشه. یکی هم بحث مردم هست. شما در خود قرآن کریم ببینید، در یا مثلا در عهد مالک اشتر، فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، بحث های مختلفی اونجا مطرح شده. همین بحث مشورت که من مطرح کردم شما مطالعه بفرمایید در صدر اسلام ببینید چگونه بوده. بحث بیعت برای چی مطرح می شده؟ تا زمانی که اقبال مردمی نبود، تا زمانی که بیعت مردمی نبود، رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه بود اما حکومتی تشکیل نداد. که چرا؟ برای اینکه بیعت مردم رو نداشت، حضور مردم نبود، بستید مردم نبود. اما وقتی مردم مدینه هم با حضرت بیعت کردن، یه تعدادی البته، حدود مثلا 70 و چند نفر در اون بیعت عقبه ثانیه، به یه تعداد هم که کسانی بودن که در مکه به حضرت ایمان آورده بودن، مهاجرت به مدینه اتفاق افتاد، اونجا حکومت تشکیل شد. شما در مورد امیرالمومنین باز ببینید همینطوره. یعنی یک بحث رهبری الهیه، بحث رهبری الهی مشروعیتش 100% الهیه. یعنی اگر همه انسان‌های روی کره زمین هم جمع بشن بگن آقا فلانی مثلا رهبر الهی باشه، این با رأی مردم رهبر الهی درست نمیشه. رأی به اصطلاح رهبری الهی با مشروعیت خداست. خدا میگه فلانی پیغمبر باشه، فلانی امام معصومه. اگر کسی این شرایط رو داشت، لذا همش میگیم فقیه چی؟ جامع و شرایط، یعنی واجد اون شرایط و صفاتی که گفته شده باشه. حالا وقتی رهبر الهی رو داریم، چه پیغمبر، چه امام معصوم، چه فقیه جامع و شرایط، بحث دولت سازی پیش میاد. در بحث دولت سازی بحث بیعت مردمه، بحث مشارکت مردمه، بحث مشورت با مردمه. یعنی شما در بحث دولت سازی اگه مردم پای کار نیان، همونطوری که برای مثلا امام قبل از سال 57، سال مثلا 43 امام در اعتراض به اون مسئله کاپیتولاسیون، 13 آبان 43 امام تبعید شد. خب چرا تبعید شد؟ مردم ایران کجا بودن؟ اما سال 57 ببینید آگاهی مردم ایران، حضور مردم ایران در صحنه باعث میشه که محمد رضا پهلوی که امام رو تبعید کرده خودش از کشور ناگزیر بشه بره فرار کنه و امام بگه من بر میگردم. این بحث آگاهی مردمه. پس در سطح رهبری الهی، رهبری 100% مشروعیتش یا همون شرعیتش به اصطلاح بر اساس ملاکهای الهیه، یا به اسم یا به اوصاف. به اسم در مورد انبیا و ائمه، به اوصاف در مورد فقیه جامع الشرایط. و در مورد دولت، بله، بحث حضور حاضر دیگه، که امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، تا میرسه به اینجا که لعلقیت و حبلها علی غاربها. اون مشروعیت رو از تو خدا داشت، ولی وقتی به امر دولت سازی پرداخت که مردم هم حضور پیدا کردن. البته همه احکام دین اینه. شما نماز خوندن رو ببینید، نماز واجب الهیه، ولی ما باید با اختیار خودمون نماز بخونیم. اگه کسی تو نیت بگه که خدایا میبینی که مجبورم، که این نمازشو خدا قبول نمیکنه، که باید بگه خدایا به انتخاب خودم، به اختیار خودم، برای تقرب به تو نماز میخوانم. این میشه عبادت، این میشه اخلاص، اونم با شرایطش. البته دین اساساً با اختیار بشر سر و کار داره. همین بحث دین همین بود دیگه، همه تلاشی که کردم همین بود که فرد تصمیم میگیره بر اساس عقل خودش، چون اصول دین مستحضر تقلیدی نیست، اصول دین تحقیقیه. یعنی فرد با عقل خودش باید برسه به اینجا که من از خدا اطاعت کنم یا از طاغوت، من از رهبران الهی اطاعت کنم یا از رهبران شیطانی، چیکار باید بکنم. بر این اساس فرد تصمیم میگیره. از اینجاست که وارد دین توحیدی و الهی میشه یا وارد جرگه در واقع پیروان طاغوت میشه.
آن اصولیه سالوبار دیگه این سوال پرسیدن که در واقع همون دکتری که از قبل هم یک توضیحی دارید به من دارید؟
بله 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 بفهم.
همون توضیحی که دارید خود مفصلتر شاید پرسیدن، من یه جور دیگه سوالشون رو فکر میکنم اینجور شاید منظورشون کاملتر به سمع و نظر شما برسونم. با توجه به اینکه در گفتمان حکمرانی جایگاه مردم بسیار مهم و اساسی است و در حکمرانی خوب هم این جایگاه مردم هم که نسبت به قبلی خود برجسته تر میشه، آیا در حکمرانی متعالی هم مردم نقشی دارن؟ یعنی که صرفا تا وقتی مردم نقش دارن که بتونن همراه کننده حاکمیت باشن، و وقتی نظرشون متناظر و متفاوت باشه از حاکمیت و قرارن قرارت رسمی اونا، دیگه اونجا جایگاه مردم متفاوت میشه. این رابطه مردم و حاکمیت در حکمرانی حکمرانی دینی و متعالی از نظر شما چگونه قابل تبیینه؟
حیف که فرصت اون کمه واقعا. اگر معارف اسلامی در حوزه های مختلف از جمله بحث حکمرانی اینا درست بیان بشه، گفته بشه، ما متوجه خواهیم شد. من نتیجهشو میگم و یک آیه رو فقط میگم، این آیه که همه بلدید. خدای متعال میگه ما انبیا رو فرستادیم، در ضمن صحبتم به این آیه اشاره کردم، جز فلسفه ارسال رسوله. انبیا اومدن که چیکار کنن؟ یعنی انبیا اومدن که خودشون کارا رو انجام بدن یا به مردم آگاهی ببخشن مردم کارها رو انجام بدن. آیه شریفه اینه، لیقوم الناسو بالقسط. به زبان عربی ناسو اینجا فاعل، ناس هم ببین ناسو گفته، نگفته مؤمنون. بحث مؤمنون اینجا نیست، بحث عموم مردمه. انبیا اومدن تا با مردم سخن از عدل و ظلم بکنن، بگن مردم شما طرفدار عدلید یا ظلمید. خب عموم مردم طرفدار عدالته، چون فطرتشون دست نخورده است. خب بعد میگه خیلی خب، اگه طرفدار قسط هستی، طرفدار عدل هستی، بسم الله، من هم در خدمت شما هستم، بیایید به کمک هم قسط رو برپا بکنیم. پس تمام دولت اسلامی بر روی دوش مردمه. شما اگر آیات قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید، همین سوره مبارکه انفال که ذکر خیرش شد و من در بحث حکمرانی امنیتی این سوره رو مطرح کردم، چون دکترین امنیت و دفاع اسلام در این سوره مطرح شده، میگه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، مخاطب مؤمنینن، مردمه. تمام آیات شد یا ایها الذین آمنو، همش بحث مردمه. اصلا دولت اسلامی یک دولت مردمیه. عرض کردم غیر از بحث رهبری، رهبری الهیه، اما دولت سازی و اینکه شما دولت رو میبرید زیر امر رهبر الهی یا نه، این امر مبتنی بر مردمه. مردمان آگاه، عدالت خواه، آگاه، عادل، مؤمن، اینا میرن به سمت رهبران الهی و خودشون هم کارا رو باید انجام بدن، چون در نظام دینی، حکومت دینی، سلطه ها که پذیرفته نمیشه، طاغوت ها که پذیرفته نمیشه، یا نمیان به سمت رهبران دینی، همجور که تو خیلی از جوامع اینجوریه و همجور که در خیلی از تاریخ خود ما اینجوری بوده. یعنی اون زمانی که حکومت های مثلا پادشاهی بودن، مردم ایران کجا بودن؟ مردم ایران هم بودن، اون تا سطح آگاهیشون پایین بود، نمیدونستن که باید چه بکنن، این آگاهی پایین بود، فکر میکردن که همین جور که هست مثلا باید باشه، در حالی که دولت رو ما و شما میسازیم. این ما و شما هستیم که اگر مؤمن باشیم بر اساس نظام توحیدی میسازیم، بر اساس ارزش‌های دینی میسازیم. اگر مردم مؤمن نباشن یا نه، یه جامعه ایمانی ممکنه خدای نکرده دچار لغزش بشه، به مرور فاصله بگیره، چون که توی تاریخ داشتیم. بنابراین دولت اسلامی دولتی است کاملا مبتنی بر مردم. بیعت، ببینید بیعت کی مطرح شده تو اسلام؟ اون زمان اصلا شما ببینید جوامع دیگه چگونه بودن، جوامع امپراتوری بودن دیگه، اصلا بیعت مطرح نبود درشون. یک زمانی در یونان باستان بحث دموکراسی های مستقیم تو یونان مطرح بود، بعد هم که از بین رفت. در صدر اسلام زمانی که رسول الله داره حکومت تشکیل میده، دولت سازی میکنه در مدینه، بحث بیعت رو میاره مطرح میکنه. شما ببینید در دنیای اون روز جایی بوده که بر اساس بیعت بخواد دولت سازی بکنه؟ اون چیزی نیست. در همین جنگ بدر که تو سوره انفال تحلیل شده، حضرت میگه که خب ما الان دشمن روبروی ما قرار گرفته، باید وارد جنگ بشیم. حاضرید وارد جنگ بشیم؟ مهاجران میگن بله. حضرت باز سوال میکنه، میگه نه، من هنوز جوابمو نگرفتم. معاذ بن جبل که از رهبر انصار هست، میگه که حضرت میگه که آقا مثل این که منظور شما ما هستیم. بله ما هم در خدمتتون هستیم، من از طرف انصار اعلام میکنم که ما هم آماده جنگ هستیم. یعنی تا قبل از جنگ تا نظر خواهی نمیکنه، چون از قدرت خیلی نامتوازنه به لحاظ مادی، به لحاظ دنیوی کاملا دو جبهه مختلفه. مثل بعضی تحلیل ها که امروز هم افراد میکنن، میگن آقا طرف مقابل اینطوری، ما اینجوری، بعد میخوان یه نتیجه ازش در بیارن. خب اون زمان ها هم بوده بالاخره این بحث ها، اما کسی که به خدا ایمان میاره، به قدرت الهی وصل میشه، این ویروس ترس نمیتونه وارد جانش بشه. اصلا نمی ترسه، شجاعه، عاقله، حکیمه، با تدبیره، چون دستشو گذاشته تو دست خدای متعال. تمام دولت سازی دینی، حالا انشاءالله تو جلسه بعدم با توجه به این سوال هم بعضی نکات رو خواهم گفت، دولت سازی دینی مبتنی بر مردمه. میگه تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو علی الاسم و العدوان. از توجه شما سپاسگزارم. من چون ساعت 4 یک وعده‌ای جای دیگه دارم، از محضر شما خداحافظی میکنم تا فردا که انشالله در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. بهرمند
محفوظ باشید. خدا نگهدار. خداحافظ.